آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
Thank you.
امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نماییم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ رو می شنوید. برنامه ای بعدی تکراری ما و مخاطبان خواهد های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما. 104 هجری خورشیدی برابر با 26 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 25 اپریل سال 2025 میلادی است. ۱۵۳ سال پیش در روز 26 شوال سال 1293 هجری قمری، آیت الله سید عبدالمحمد موسوی، مجتهد آگاه و مرجع تقلید مسلمانان ایران، وفات یافت. او از 7 سالگی با حفظ قرآن تحصیلات علوم دینی را آغاز کرد و در 24 سالگی به درجه اجتهاد نائل آمد و سپس به کار تدریس پرداخت. او از مدرسین بزرگ علوم دینی بود و تدریس فقه و اصول فقه، تشکیل حوزه‌های علمیه و مدارس دینی، همچنین اجرای احکام الهی در کنار سایر فعالیت‌های اجتماعی از خدمات او به شمار می‌رود. از وی تألیفاتی بر جای مانده که همه آنها به صورت خطی است و از آن میان می‌توان به کتاب‌های شرح استدلالی بر عروة الوثقی و رساله ذخیرة العباد اشاره کرد. ۴۵ سال پیش در روز 5 اردیبهشت سال 1359 هجری خورشیدی، آمریکا با تعدادی بالگرد و هواپیما خاک ایران را با عملیاتی با عنوان عملیات پنجه عقاب مورد تجاوز نظامی قرار داد. دولت آمریکا که از ترفندهای مختلف خود برای شکست نظام جمهوری اسلامی ایران به نتیجه نرسیده بود، به قصد رهایی جاسوسانش که در جریان تسخیر لانه جاسوسی آمریکا دستگیر شده بودند، این تجاوز را انجام داد. این حمله علارغم برنامه‌ریزی دقیق، تجهیزات پیشرفته و تمرین‌های زیادی که آمریکایی‌ها در مکان‌های مشابه انجام داده بودند، به علت وقوع طوفان شن در بیابان‌های کویری اطراف شهر طبس در شمال شرقی ایران شکست خورد و تعدادی از هواپیماها و بالگردهای آمریکایی آتش گرفتند و چند تن از نیروهای نظامی آمریکا کشته شدند و بقیه آنان با ناکامی و رسوایی از خاک ایران گریختند. قرار بود آمریکایی‌ها پس از فرود در طبس با بالگرد به سوی تهران پرواز کنند. طوفان شن مقامات آمریکایی را که تمام پیشبینی‌های لازم را انجام داده و حتی اوضاع جوی را نیز بررسی کرده بودند، به شدت متحیر ساخت. در واقع این لطف خداوند متعال بود که ملت ایران را در آن لحظه‌های حساس و در نیمه‌های شب یاری فرمود و تجاوز آمریکا را با شکست روبرو کرد. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران، طی سخنانی در مورد شکست مفتضحانه نظامی آمریکا فرمود: اکنون که شیطان بزرگ دست به کار احمقانه زده است، ملت شریف و رزمنده ما باید برای خدای تبارک و تعالی با تمام توان خود و با اتکال به قدرت خدای متعال مهیا شود و آماده نبرد با دشمنان خود گردد. و 12 سال پیش در روز 5 اردیبهشت سال 1392 هجری خورشیدی، امیر حسین فردی، داستان نویس و فعال فرهنگی در عرصه ادبیات درگذشت. وی در سال 1328 خورشیدی در روستایی در نزدیکی اردبیل در شمال غربی ایران چشم به جهان گشود. در همان دوران تحصیل، ذوق و قریحه فردی در داستان نویسی آشکار شد و با استقبال معلمانش روبرو شد. او فعالانه در انقلاب اسلامی ایران شرکت کرد و پس از پیروزی انقلاب به همراه چند تن بخش ادبیات داستانی را در حوزه اندیشه و هنر انقلاب اسلامی تأسیس کرد. این نویسنده متعهد انقلاب اسلامی از سال 1361 خورشیدی تا پایان عمر سردبیری کیهان بچه‌ها، یکی از نشریات قدیمی و معتبر کودکان را بر عهده داشته. او اقدامات مؤثری را برای گسترش ادبیات انقلاب اسلامی به ویژه از طریق تربیت نویسندگان زبردست انجام داد و در سال 1387 خورشیدی به پاس خدماتش نشان درجه 1 هنری به وی تعلق گرفت. از جمله داستان‌های امیر حسین فردی میتوان به گرگ سالی، آشیانه در مه و امام خمینی اشاره کرد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 5 اردیبهشت سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 25 اپریل سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. درود بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه، با برنامه دیگر در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی کتاب خون دلی که لعل شد. با ما همراه باشید. محمد علی آذرشب، پژوهشگر ایرانی زبان و ادبیات عربی، استاد دانشگاه تهران، عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور بین الملل است. کتاب خون دلی که لعل شد حاوی خاطرات حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی است. این کتاب ترجمه فارسی کتاب انما الصبر نصر است که پیش از این به زبان عربی در بیروت منتشر و توسط سید حسن نصرالله معرفی شد. آنچه کتاب حاضر را از کتاب‌های مشابه متمایز می‌کند، بیان حکمت‌ها، درس‌ها و عبرت‌هایی است که به فراخور بحث‌ها بیان شده و هر کدام از آنها می‌تواند چراغ راهی برای آشنایی مخاطب کتاب به ویژه جوانان عزیز با فجایع رژیم منحوس پهلوی و همچنین سختی ها، مرارت ها و رنج های مبارزان و در مقابل پایمردی ها، مقاومت ها، خلوص و ایمان انقلابیون باشد. محمد علی آذرشب استاد دانشگاه که کار تدوین این اثر را بر عهده داشت، درباره اهمیت خاطرات ذکر شده در این کتاب به تصنیم می‌گوید: زهد و قناعت و عدم توجه به دنیا نسبت به خود و خانواده‌شان بود. در طول مبارزه معمولاً خانواده‌ها خسته می‌شوند، اما در طول سالهای مبارزاتی ایشان نه تنها خانوادهشان خسته نشدند، بلکه گاه مشوق ایشان نیز بودند. به عنوان نمونه، مادر مقام معظم رهبری با آنکه مسن بود، ایشان را بر ادامه راه مبارزه تشویق می‌کرد. خانمشان که فوق‌العاده با ایشان هماهنگ بودند، این در حالی است که معمولاً خانم‌ها تمایل دارند همسرشان از آنها جدا نشود و به زندان نروند، اما ایشان یاریگر مقام معظم رهبری در این راه بودند و تلاش داشتند تا تعلقات دنیوی در زندگی کمرنگ‌تر باشد. خود مقام معظم رهبری می‌فرمایند که در زهد و بی آلایشی از ایشان جلوتر رفتند. خانواده می تواند زمینه ترقی افراد در تمامی زمینه ها را فراهم کند. کتاب خون دلی که لعل شد از جمله خاطرات مهم مربوط به دوران مبارزات انقلاب اسلامی و نخستین مجموعه رسمی از خاطرات آیت الله خامنه ای به شمار می رود که در اصل به زبان عربی و برای خوانندگان عرب زبان املا شده، در 15 فصل به شرح ذیل تدوین شده است. آن روزها در محضر اساتید، ساحل دجله، شراره نخستین، آتش فشان انقلاب، سایه خورشید، حماسه عشق، قلعه سرخ، کاخ سفید، فرش پوسیده، دادگاه نظامی، سلول شماره 14، کد رمز، سیل در تبعید و پیروزی بعد از سختی. در پایان هم صورت برخی از اسناد و تصاویر مربوطه ضمیمه شده است. این اثر درباره مبارزات نهضت اسلامی در دهه های 40 و 50 هجری شمسی و گوشه هایی از وضعیت داخلی مملکت در شاهنشاهی پهلوی حاوی اطلاعات ارزنده و کم نظیری است. فصل اول کتاب با حجم 20 صفحه به تولد آیت الله خامنه ای در خانواده روحانی و معرفی پدر و مادر و تنی چند از شخصیت های مهم و بستگان تأثیر گذار در فضای سیاسی و مذهبی دوره متأخر قاجار و پهلوی، آغاز تحصیلات در مکتب خانه و دشواری ها و محرومیت های تعلیم و تربیت در آن، بر کناری رضا شاه و رونق فعالیت های مذهبی و گشایش مراکز آموزشی دینی، آموزش زبان عربی و قرآن، استعمال لباس روحانیت، تبلیغات و شایعات علیه روحانیان و جداسازی آنان از جامعه و زندگی مردم پرداخته است. فصل دوم به تعلیم و تربیت ایشان در مدارس دینی و حوزه های شهر مشهد اختصاص دارد. فصل سوم نیز به علاقه ایشان به فراگیری زبان و ادبیات عرب که از سالهای طفولیت در نتیجه آشنایی والده او و تحصیل علوم دینی با آن انس گرفته بود اشاره دارد. در فصل چهارم به آشنایی ایشان با شهید نواب صفوی، پیشاهنگ جهاد اسلامی در ایران و سرزمین‌های عربی که نخستین جرقه اسلام انقلابی و پویایی آن را در ذهن وی شکل داده اشاره شده است. فصل پنجم به آشنایی با حاج آقا روح الله خمینی و حضور در جلسات درس ایشان، روند شروع انقلاب در سال 41 به دنبال اعتراض به لایحه انجمنها و لوایح اصلاحی شاه، تحریم عید نوروز و تظاهرات مردمی، حادثه مدرسه فیضیه قم، ترفند امام خمینی برای مقابله با رژیم و فرستادن وعاظ و طلبه ها به شهرهای مختلف و رفتن آیت الله خامنه ای به مشهد و بیرجند، زادگاه امیر اسدالله علم، حادثه 15 خرداد، دستگیری و تبعید امام خمینی، زندانی شدن برای نخستین و دومین بار در سال 42 پرداخته است. فصل بعدی به روزهای آغاز نهضت اسلامی، پخش اعلامیه، برگزاری مجالس سیاسی و مذهبی، مأموریت محوله به ایشان از سوی امام، ارتباط با حاج آقا مصطفی، بر عهده گرفتن مسئولیت‌های تشکیلاتی، انتقال به زندان‌های شاه می‌پردازد. در فصل هفتم نیز به شرح منبرها و فعالیت‌های آیت الله خامنه‌ای در افشاگری علیه حکومت پهلوی در بیرجند و دستگیری و بازداشت ایشان اشاره شده است. آیت الله خامنه ای در فصل هشتم به فعالیت‌های خود بعد از آزادی و مسافرت از قم به زاهدان برای پیشبرد کار نهضت اسلامی و منبرهای ماه رمضان و اقامت در خانه و مسجد آیت الله کفعمی که تنها مسجد شیعی زاهدان بود اشاره کردند. فصل نهم کتاب به شرح سومین بازداشت ایشان در زندان نظامی مشهد تمرکز کرده است. در فصل دهم چهارمین بازداشت در مشهد بیان شده است. ایشان در این قسمت به ساده زیستی خانواده و قناعت خود و همسرشان، ادامه ترجمه کتاب‌های عربی و علل و روند دستگیری و بازداشت در زندان نظامی شهر مشهد اشاره کردند. کتاب خون دلی که لعل شد، خاطرات آیت الله خامنه ای با گردآوری دکتر محمد علی آذرشب و ترجمه محمد حسین باتمان قلیچ نخستین بار در سال 1397 توسط انتشارات مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی به زبان فارسی منتشر شد و چاپ سوم آن نیز در بهار 98 با شمارگان 5000 نسخه انجام شده است. تا درود دیگر، بدرود.
شنوندگان گرامی، تکراری ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان بینای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو. اینجا پیام نساری و رارود می شود، ای هم نشینی موج خراسان فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. من اسفندیار خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم و امیدواریم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان مورد پسند شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه با مرور به پیام های شنوندگان، کارشناسان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی و رویدادهای مهمی تاجیکستان، ایران و جهان در خدمت شما هستیم. عبدالله راهنما دانشمند تاجیک در یک صحبت کوتاه در باره امنیت صلح میان تاجیکستان و قرقیزستان و سازشنامه خوجند با قرائت شعر چنین اظهار نظر کرد:
بار دیگر صلح کردی جنگ را، باز کردی این گره تنگ را. ای مربی، ای ابر استاد صلح، بر جهان آموز این فرهنگ را. وقتی که امین قطعه را سحر نوشتم، در امین صحیفه فیسبوک موندم، حاضر پیش از امیجا آمدن دیدم 85,000 نفر امرا دیده است، 4,500 نفر در صحیفهش نشر کرده است. این شعری بسیار بلند نیست، ما شعرهای بسیار خوب مهنت کرده می نیسیم، 1,000 کس رو می بیند. این همین موضوع چقدر مهم است، یعنی که چقدر مردم تشنه همی سخن بدن که بالاخره همین بحران در منطقه حل شود، بالاخره همین جنجال خاتمه یابد، تا همه نفس آسوده کشیده در پی زندگی و سازندگی و رشد باشیم. همین نشانی اون است که چقدر استقبال همین موضوع در درون جامعه هست. بنابراین در حقیقت امضای اعلامیه خوجند که آغاز صلح ابدی منطقوی نام دارد، یک حادثه مهم بود و من همه شما رو، همه مردم رو برای این تبریک میگم.
شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است با ما ارسال نمایید. همراهان گرامی، گزارش را از روند کارهای آبادانی در شهر پنجکنتی تاجیکستان میشنوید.
امروز ها کارهای ساختمانی در دروازه غربی شهر پنجکنتی با مرام رفته ایستاده است. انشاءات مذکور در اساس چورابینی ها بخشیده به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی به نقشه گرفته شده. کارهای ساختمانی با مبلغ گذاری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر از جانب شرکت ساختمانی اصل پیش برده می شوند. انشاءات مذکور در اساس نقشه های حکومت کشور جهت رشد سیاحی بنیاد گردیده، در برابر دروازه رمزی همچنین مکان پذیرایی مهمانان و پرچم دولتی نیز ساخته می شود. طبق لایحه دروازه و مکان پذیرایی مهمانان با طرز و اسلوب بسیار زیبا با عنصرهای خاص ملی تاجیکی و معاصر ساخته می شود که برای تماشای هر یک سیاح داخلی و خارجی خیلی جالب و دیدنی خواهد بود. کارهای خیشینی و برداشتن دیوارهای دروازه در حال انجام یابی قرار داشته. بعد به اتمام رسیدن این کارها متخصصان به رنگ و بار و آرایش نمودن آن آغاز می نمایند. ساختمانچیان نیت دارند که این انشاءال را در وقت معین شده با صفت بلند ساخته با استفاده دیان گفتن و مورد است که پنجکن شهری تاریخی بوده، همساله سیاحان زیاد از این گوشه تاجیکستان دیدن میکنند. بعد با استفاده دادن دروازه غربی و مکان پذیرایی مهمانان، باز یک گوشه شهر پنجکن زیبا گردیده، برای هرچی بیشتر جلب نمودن سیاحان امکانات بیشتر پیدا میگردد. همچنین کارهای ساختمانی در ورزشگاه نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 72 جماعت دهات سرزم که با سهم پدر و مادران ساخته می شود در حال انجام یابی قرار دارد. امروز ها فرش میدانچه بیتون پوش گردیده برای چمنزار سونی آماده می باشد و کارهای اساسی یعنی پنجره بندی اطراف آن با جلب اسطوهای محلی ادامه دارد. این اقدام و تشبثات در راه دستگیری مکتب و معارف و به ورزش جلب نمودن کودکان و نورسان شایسته ارزیابی کرده می شود. همچنین با استفاده از هوای مساعد ساکنان جماعت دیات سرازم در شفت راه بین المللی به شنانیدن نیحال سایه افکن و آرایشی مشغول می باشند. این اقدام امکان می دهد که زیبایی اطراف تامین و وضع اکولوژی بهتر گردد.
سرود در وصف پدر در اجرای سهراب و سبحان آدینایف همراهی ما باشد.
پدر انسانی نا تکرار، پدر دل سوز، پدر غم خوار، برای بختی فرزندش خورد دائم غمی بسیار. پدر انسان خیراندیش، پدر بکینه و درویش، در این دنیای پر ارمان غمش از شادی هایش بیش. پدر سر چشمه ایمان، مداری قلب و جسم و جان، میانی جمله مردم، پدر خود بهترین انسان. پدر این قبله درمانی جان و دل، کوشایش کر به هر مشکل، کتابی معرفت باشد، پدر دان و پدر عاقل. پدر درمانی جان و دل، کوشایشگر به هر مشکل، کتابی معرفت باشد، پدر دانا پدر عاقل.
پدر با چهره ای پرنور، زیبا اخلاقی نباشد دور، زیبا دی رفتنی مادر، پدر هم رازی مخم پر. پدر با چهره ای پر نور، زیب و خلوکی نباشد دور، زیب دی رفتنی مادر، پدر هم رازی مخم پر. پدر هم رازی مخکم پور.
با شوخیه همراهی ما باشد.
خنده هم داروست،
انسان را تبابت می کند.
مکتب های خارجی وقتی که بچه با مکتب می رفته است یکم کلمه ای که می نویسد عباره ای که می نویسد من می توانم بود است. در فرانسه می خواهی می نویسیان من می توانم. در یاپونیا من می دانم می نویسیان الکای. ما چی می نویسیم بدونی تو می وزه هم می خاطرش می بیاد دادو نان داد لالا سیب داد مو پستایان یکو چیز بغدگی ده افتره که مو امی کلان شوی من دادوی بخوا نان کیا تیسا می گردیم نی گون کناش بعضی دادو باش اگر نزیاد اگر میگاد لالا سپت لالا نخت.
به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روز و روزگارتان خوش.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
15 دقیقه به وقتی ایران، 6:45 دقیقه به وقتی تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
گسترش همکاری های موزه های ملی جمهوری تاجیکستان و جمهوری بلاروس، آغاز 18 کمیسیه مشترک اقتصادی ایران و روسیه، و شامل شدن نسخه های خطی قلعه کوه مغ به فهرست حافظه جهانی یونسکو. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهری آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. موزه های ملی جمهوری تاجیکستان و جمهوری بلاروس همکاری را گسترش می دهند. موزه های ملی جمهوری تاجیکستان و بلاروس در چارچوب تقویت روابط فرهنگی تصمیم به گسترش همکاری گرفتند. ظفرشاه ابراهیم زاده مدیر موزه ملی جمهوری تاجیکستان در شهر مینسک پایتخت بلاروس با الکساندر خیر مدیر موزه ملی تاریخی جمهوری بلاروس دیدار و در خصوص چشمانداز گسترش همکاری های بین این دو نهاد فرهنگی گفتگو کردند. طرفین در خصوص تقویت همکاری های موزه از جمله برگزاری نمایشگاه مشترک، کنفرانس های علمی، انتشار کاتالوگ، بازآموزی کارکنان و مسائل مربوط به مرمت و بهسازی آثار تاریخی تبادل نظر کردند. نشست کمیته های کارشناسی 18 کمیسیه مشترک همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه با هدف تنظیم سند نهایی این کمیسیون که روز جمعه به امضای وزیران نفت و انرژتیک دو کشور خواهد رسید به میزبانی مسکو آغاز شد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
14 ماه پیش بود که 17 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در دولت شهید جمهور و به میزبانی کشورمان برگزار شد. کمیسیونی که نامش اقتصادی است اما تقریبا همه عرصه‌های مناسبات را در بر می‌گیرد. از آن زمان تا کنون تحولات بسیاری در روابط و مناسبات دو جانبه از جمله امضای معاهده جامع بلند مدت راهبردی، تایید عضویت ناظر ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پیوستن کشورمان به موافقتنامه تجارت آزاد این اتحادیه رقم خورده که پای ریزی همه آنها در این کمیسیون ها کلید خورده بود.
روابط بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر بسیار پویا در حال توسعه بوده است. رئیس جمهور روسیه در روزهای اخیر معاهده جامع همکاری راهبردی بین دو کشور را امضا کرد و اکنون به قانون تبدیل شده است. اکنون مسیر تحکیم و تعمیق روابط ایران و روسیه هموار شده است.
حالا از روز چهارشنبه نشست کمیته های کارشناسی 18 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه این بار در مسکو آغاز شد. نشست هایی که هدف آن تنظیم سند نهایی کمیسیون خواهد بود که روز جمعه 5 اردیبهشت به امضای وزیر نفت ایران و وزیر انرژی روسیه به عنوان رؤسای کمیسیون مشترک میرسد.
در نشست کمیته های کارشناسی مذاکرات بسیار مهمی بین هیئت های دو کشور خواهیم داشت، چرا که این کمیته ها وظیفه تنظیم سند پایانی و قراردادهای اجرایی را بر عهده دارند.
پس از امضای معاهده جامع بلند مدت راهبردی بین ایران و روسیه که در روزهای اخیر با فرمان اجرایی ولادیمیر پوتین به قانون لازم الاجرا در روسیه تبدیل شد، حالا برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و روسیه میتواند ریل گذاری در جهت تسهیل اجرای این معاهده باشد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
نسخه های خط قلعه کوه مغ به فهرست حافظه جهانی یونسکو شامل شد. سامانه یونسکو اعلان کرد که نسخه های خط قلعه مغ به فهرست حافظه جهانی یونسکو شامل شد. این مطلب در سامانه این سازمان که در تاریخ 17 اپریل سال 2025 منتشر شد تأکید شده است که نسخه خط قلعه کوه مغ به همراه 74 نسخه خطی و سند نادر به فهرست حافظه جهانی یونسکو شامل شد. همان طوره که شرقشناس روسی که یکی از محققین متون سغدی اولگا استومینیا و نوشته است، نام پنجکن برای اولین بار در دست نوشته های سغدی یافت شده در کوه مغ به روبع اول قرن 8 و اکتشافات شهر باستانی پنجکن بود. مسائل مهم اقتصادی کلان در نشست هیئت تاجیکستان برای ریاست صندوق بین الملل پول مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در تاریخ 22 اپریل هیئت جمهوری تاجیکستان برای ریاست فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان با بولی معاون مدیر عامل صندوق بین الملل پول در واشنگتن دیدار و گفتگو کردند. به گزارش سامانه خاور به نقل از وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار طرفین در مورد موضوعات مبرم اقتصاد کلان، ادامه همکاری در چارچوب برنامه فرهنگی، سیاست‌های اقتصادی PSI و چشمانداز اجرای بیشتر برنامه‌های حمایت فنی و مالی بحث و تبادل نظر کردند. خاطر نشان شد که در نتیجه اصلاحات مستمر اقتصاد تاجیکستان 8.4% در سال 2024 رشد داشت و تورم در 3.6% حفظ شد. طرفین همچنین پیشرفت در اجرای توصیه های مأموریت صندوق بین المللی پول و پیشرفت های حاصل شده در چارچوب برنامه های موجود را مورد بحث و بررسی قرار دادند. سفر یک روزه وزیر امور خارجه ایران به چین. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به چین سفر کرد با اشاره به گفتگوهای سازنده و همه جانبهش در پکن گفت امسال سال طلایی در روابط دو کشور است. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
رایزنی های فشرده وزیر امور خارجه ایران در چین. از دیدار گفتگو با معاون اول نخست وزیر تا رایزنی با همتای چینی.
ما تقریبا همه مسائل موجود در روابط دو جانبه و مسائل بین المللی رو بحث کردیم.
سفر یک روزه آقای عراقچی به چین، آن هم در آستانه دور جدید گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا، پای این گفتگوها را به دیدارهای پکن هم کشان.
موضع دوستان چینی ما حمایت از گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا است. الان ما در خصوص این حمایت و شکلش و ابعادش بیشتر صحبت کردیم، در آینده هم صحبت خواهیم کرد و دوستان چینی ما اطمینان دادن که در این مسیر در کنار جمهوری اسلامی خواهند.
خوشبینی محتاطانه، تازه ترین تحلیل وزیر امور خارجه ایران از گفتگوهای شنبه.
ما با جدیت وارد مذاکره خواهیم شد روز شنبه و اگر طرف مقابل هم با جدیت وارد بشه، به نظر من زمینه پیشرفت وجود داره. ما تا الان در خصوص بعضی از اصول و مفاهیم و اهداف مذاکراتی به یک تفاهم بهتری نسبت به گذشته رسیدیم. این میتونه ادامه پیدا بکنه.
این دومین بار در 4 ماه گذشته است که وزیر امور خارجه ایران به چین سفر میکند. به گفته آقای عراقچی، رئیس جمهور ایران در قالب سفری دو جانبه و رسمی در آینده نزدیک به چین سفر خواهد کرد. امیر شایمر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
دیدار معاون اول سروزیر جمهوری تاجیکستان با معاون رئیس بانک جهانی در امور اروپا و آسیا مرکزی در تاریخ 22 اپریل در حاشیه نشست‌های بهاری گروه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، هیئت تاجیکستان به ریاست حاکم خالق‌زاده معاون اول سروزیر جمهوری تاجیکستان با خانم انتونی باسانی معاون رئیس بانک جهانی در امور اروپا و آسیا مرکزی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد روند اجرای طرح‌های موجود و چشم‌انداز تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های اصلاحات اقتصادی، مدیریت مالی عمومی منابع انرژتیکا، رشد اقتصاد دیجیتال و تأمین مالی پایدار بحث و تبادل نظر کردند. هر دو جانب همچنین حمایت خود را از رشد چارچوب مشارکت کشوری CPF جدید برای سال 2026-2030 ابراز کردند که باید بر اساس تجزیه و تحلیل کامل فرصت‌ها از جمله زمینه‌های اولویت دار، از جمله ایجاد شغل، رشد منابع انسانی، دیجیتال سازی اقتصاد و پیشگیری از پیامدهای تغییرات اقلیم ایجاد شود. تاجیکستان و عربستان سعودی توافقنامه آموزش دیپلمات‌های جوان را امضا کردند. در تاریخ 23 اپریل فاروق شریفزاده معاون اول وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان با دکتر مشبب القحطانی رئیس مؤسسه مطالعات دیپلماتیک شاهزاده سعود الفیصل زیر نظر وزارت خارجه پادشاهی عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. بر اساس گزارش وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان در این دیدار طرفین در خصوص وضعیت موجود و گسترش همکاری های دو کشور در زمینه تربیت متخصصان در حوزه روابط بین الملل و همچنین برگزاری دوره های آموزشی و تبادل کارآموزی دیپلمات های جوان بحث و تبادل نظر کردند. در پایان این نشست سند همکاری بین مرکز آموزش تخصص و بازآموزی کارکنان خدمات دیپلماتیک وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان و مؤسسه مطالعات دیپلماتیک شاهزاده سعودی الفیصل زیر نظر وزارت خارجه پادشاهی عربستان سعودی امضا شد. زلزله در استانبول. بسیاری از مردم استانبول امشب را خارج از منزل سپری می کنند. زمین لرزه ظهر امروز استانبول بیش از 50 پس لرزه در پی داشت. استانبول منطقه زلزله خیز است و کارشناسان میگویند که زمین لرزه امروز میتواند محرک برای وقوع زمین لرزه بزرگتر در این شهر باشد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از انکاره.
این وقوع زمین لرزه است در ترکیه.
زمین لرزه در ساعت 12:49 به وقت محلی در عمق 7 کیلومتری دریای مرمره و به فاصله 14 کیلومتر با منطقه سیلیوری استانبول رخ داد. البته این زمین لرزه در مناطق مختلف استانبول احساس شد.
پس از وقوع زمین لرزه مردم سراسیمه به خیابان‌ها آمدند.
تو خیلی ترسیدیم، از خونه بیرون اومدیم تا پناه بگیریم.
باید سالند. تکانه ها شدید بود. یک لحظه احساس کردم خونمون فرو میریزه.
در این زمین لرزه 13 ثانیه‌ای که بیش از 50 پس لرزه به بزرگی 4 تا 5 ریشتر هم در پی داشت، بر اساس اعلام وزارت کشور ترکیه 151 نفر مصدوم شدند و تلفات جانی هم بر جای نماند. ضمن اینکه خسارت‌های مالی نیز محدود است. استانداری استانبول ضمن تعطیل اعلام کردن مدارس و دانشگاه‌ها در 2 روز آینده از مردم خواسته به ساختمان‌هایی که حتی کمترین آسیب را دیده‌اند هم نروند.
از بازگشت به خونه می‌ترسیم. همراه بچه‌ها امشب رو خارج از خونه سپری می‌کنیم.
وحشت‌زده شدیم. امشب رو بیرون از خونه می‌مونیم.
فرزاد آذری‌بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
وزیر کشور ایران بلافاصله پس از اتمام سفر تاجیکستان از طریق شهر دوشنبه وارد فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد مقدس شد. با گزارش ایلنا اسکندر مؤمنی، وزیر کشور در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مورد استقبال استاندار خراسان رضوی قرار گرفت. مؤمنی در سفر خود به مشهد در جلسه مشترک کمیسی امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و شورای تأمین استان شرکت خواهد کرد. بررسی آخرین وضعیت امنیت مرزهای استان خراسان رضوی از جمله برنامه های وی در این سفر است. اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از گذرگاه مرزی دو غارون بازدید کردند. اسکندر مؤمنی، وزیر کشور ایران، در دومین روز سفر خود به جمهوری تاجیکستان از اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان بازدید کرد. پیش از این رمضان رحیم‌زاده، وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، در دیدار با مؤمنی درخواست تبادل تجربیات و دانش و نیز استفاده از برخی تجهیزات پلیسی را کرده بود. وزیر کشور ایران همچنین در ادامه برنامه‌های روز دوم سفر خود به تاجیکستان از نیروگاه برقی آبی نارک بازدید کرد. رئیس مجلس نمایندگان با سفیر جمهوری خلقی چین در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. فیضعلی ایدیزاده، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، روز 23 اپریل با تزه شومین، سفیر فوق‌العاده و تومل اختیار جمهوری خلقی چین در شهر تاجیکستان، سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری خلقی چین در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خبر، به نقل از مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، در این دیدار طرفین در مورد روابط بین پارلمانی، اقتصادی و دیگر موضوعات مورد علاقه تبادل نظر کردند. خاطر نشان شد که روابط بین پارلمانی بین جمهوری ها به طور مداوم در حال گسترش است و بر رشد و تحکیم جنبه های دیگر روابط کمک می کند. جمهوری خلقی چین بزرگترین سرمایه گذار در اقتصاد تاجیکستان و شریک تجاری بزرگ است. روابط اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری خلقی چین به دلیل همسایگی و برخورداری از امکانات منابع طبیعی فراوان به یک دیگر نزدیک است. گروکش اسلوادور از ونزوئلا. رئیس جمهور اسلوادور پیشنهاد تبادل مهاجران اخراجی ونزوئلا با مجرمان این کشور را مطرح کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس.
گروکشی نایب بوکله رئیس جمهور دیکتاتور السالوادور و از دنباله روهای سیاست مهاجرتی ترامپ از دولت ونزوئلا با ارائه پیشنهاد مبادله تعدادی از شهروندان ونزوئلایی اخراجی از آمریکا با زندانیان سیاسی و مجرم بازداشتی در کاراکاس. در هفته‌های اخیر دولت آمریکا 252 مهاجر ونزوئلایی را بدون محاکمه و با دلایل واهی به زندان فوق امنیتی سکوت در السالوادور فرستاد. و حالا رئیس جمهور السالوادور با ارائه این پیشنهاد به دنبال فشار به دولت قانونی نیکولاس مادرو است. در مقابل هم دولت ونزوئلا با محکوم کردن رفتار غیرانسانی دولت آمریکا و اخراج بدون دلیل مهاجران و فرستادنشان به زندان السالوادور با کمک وکلای ویژه‌ای در تلاش برای حمایت و بازگرداندن شهروندانش به کشور می باشد.
دولت السالوادور جوانان و مهاجران بیگناه ما را ربوده و اسیر کرده. اونها را آزاد کنید. ما جوانان من را به آغوش وطن باز می گردانیم.
با اجرای سیاست‌های دولت آمریکا، همکنون بسیاری از پدران و مادران به همراه کودکانشان یا در زندان‌های مخوف به سر می‌برند و یا آواره جنگل‌ها و بیابان‌های پرخطر شده اند. رادیو گاینی، خبرگزاری صدا و سیما، کاراکاس.
شنوندگان عزیز با خبر ورزشی همراه ما باشید. بوجویج از سرمربیگری تیم فوتبال استقلال تهران رفت. جبار هدایت آبی‌ها را بر عهده گرفت. در بیانیه باشگاه استقلال آمده است باشگاه استقلال به این وسیله از زحمات وی و تلاش‌های جناب آقای بوجویج که در مقطع دشوار و بحرانی هدایت تیم فوتبال استقلال را پذیرفت صمیمانه قدردانی می‌کند. جبار هشتمین سرمربی این فصل آبی‌های تهران است که رکورد عجیبی در تغییر سرمربی در یک فصل برای تیم استقلال تهران به حساب می‌آید. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
روسیه قصد دارد بیش از 25,000 کارگر تاجیکستانی را برای کار در بخش‌های مختلف این کشور جلب کند. شهناز نادری، معاون وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان توضیح داد که بخش‌های مختلف اقتصاد روسیه با کارگران از تاجیکستان نیاز دارد. شهناز نادری، معاون وزیر کار، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان گفت در سال 2025 این وزارتخانه از جانب کارفرمایان روس بیش از 70 درخواست برای جلب مهاجران کاری به کار دریافت کرده است. با گفته او، مقامات تاجیکستان جلب دست جمعانه شهروندان کشور برای کار در روسیه را همچون یک وسیله مؤثری تنظیم روند مهاجرت می‌دانند. شهناز نادری افزود، برای ما خیلی مهم است که این مکانیزم نه تنها یک وسیله مؤثری تنظیم روند مهاجرت، بلکه نمونه همکاری های موفق و استواری بین دولتی تاجیکستان و روسیه گردد. به اطلاع این مقام تاجیک، در مجموع روسیه می خواهد بیش از 25,000 کارگر تاجیکستانی را از تاجیکستان برای کار در روسیه جلب کند. در همین حال دنیس وسیلف، معاون رئیس خدمات فدرالی کار و شغل اهالی روسیه، اظهار داشته است که تاجیکستان همسایه نزدیک و شریک استراتژیک روسیه می باشد. دعوت از کارگران تاجیکستانی برای کار در روسیه در حال است که در سال گذشته 2024 روسیه شدیدترین برخوردها و اقدامات را علیه کارگران مهاجر خارجی بخصوص تاجیکستانی ها انجام داده است. در واقع سال 2024 سخت‌ترین و بدترین سال فعالیت کارگران مهاجر تاجیک در روسیه بود. بخصوص پس از حمله به مجتمع کراکوس سیتی مسکو، برخوردهای نجات پرستانه و نفرت پراکنانه گروه های روسی و مقامات امنیتی و نظامی روس در قبال کارگران مهاجری تاجیک شدت گرفت. شهرت لطیفی، کارشناس امور مهاجرت، با بیان اینکه موضوع شدت گرفتن برخورد مقامات روس نسبت به کارگران مهاجری خارجی با قبل از حمله به کراکوس سیتی هال برمیگردد، چنین اظهار نظر کرد.
مسئله پرزور شدنی قانونگذاری و بودوباش مهاجران مهنتی در فدراسیون روسیه، این از بعد از با وجود آمدن حمله تروریستی نیست. این مسئله، این روند پیش از این هم دوام میکرد. از طرف بعض مقام دارهای فدراسیون روسیه یک چند مرتبه مهاجر ستیزی هم در رسانه های رسمی روسیه هم در دومه دولتی ابراز شده بود و متاسفانه بعد از حمله تروریستی کراکوس سیتی در روسیه این روان تیز شروع شد و یک چند قانونگذاری در این سمت قبول کرده شد. ما نمیتوانیم که زیاده از 1.5 میلیون مهاجر همشه چینکچی کنیم و ساختمانچی کنیم. این متخصص نیست، این کارگر است. این کارگر میتوانند اگر تاجیک باشد به ازبک ایواز کنند، ازبک باشد به قرغیز ایواز کنند. وقتی که ما متخصص میگویم، متخصص طلبات که دارد علاقه سطح زندگی در اونجا دیگر میشود، معاش دیگر میشود، حمایت دیگر می شود، برای اینکه این متخصص لازم است.
دعوت کارگران مهاجر تاجیک به کار در روسیه در حال است که امسال قانونهای سفر و ورود به قلمرو روسیه برای کارگران خارجی سخت‌تر شده است و از اوایل سال کارگران تاجیکستانی با مشکلات فراوان دچار می شوند که باز پس گردانیدن مسافران پس از رسیدن به قلمرو روسیه و متحمل شدن هزینه های هنگفت با بهانه های مختلف بخشی کوچکی از مشکلی مهاجرت به روسیه است. کریم جان یاروف، کارشناس امور مهاجرت، درباره قانون های جدید سال 2025 برای مهاجرت به روسیه چنین اطلاع داد.
از 30 ایونی سال 2025 تا 30 ایونی سال 2026 قایده در آمدن به روسیه، یعنی که به روسیه رفتن ایواز می شود. حکومت روسیه تحت رقم 1510 قبول کرده بود فرمان در برای قانون شرط نوی از سرحد گذاشتن. این مقصدشان بود که یک به مثل گاسوسلوگ یک سایت سازن، یعنی که اکسپریمنت صفروی پروفیل نستران آگرژنین که در اونجا همه، یعنی که معلومه در برای شهروندی خارجی جایگیر می شود و اینچنین در اونجا شما می توانید که سوغوتای تیبی کنید یا میدیسینسک استراخوفکا. قسم یکمش از یکمی دکابر سال 2024 سر شده بود و در چهار فرودگاه یعنی ایرپورت ها ایزی انگوش می گرفتن، رسم می گرفتن. در دمدید و شریمیت و در ونوکا و ژوکوفس اکنون از 30 ایون در تمامی پونت هایی که در تمامی جاهایی که روسیه سرحد دارد از اونجا میگذرن حتمی میشود. یک نوآوری نو میشود که شما باید که در مدت 72 ساعت تا 72 ساعت پیش از سرحد گذاشتن باید که شما خود را به قید گیرید در به مثل گاسوسلوگ یک سایت که شده میشود، یک خدمت رسانی که با نامی رو آیدی، نامش رو آیدی میشه. در اونجا باید با قید گرفته در اونجا نام و نسب، سال تولد، شهروندی و رسمی خود رو شاید هم پرسن. شما باید که پیشنهاد کنید رسمی شناسنامه‌تون رو. در مدت 72 ساعت با شما جواب میگردونن که وزارت کارهای داخلی روسیه دعوا دارد نسبت شما یا روی شما بسته شده است یا نه، ولی این معنی را ندارد که از دیگر طرف بسته شده نمی شود، یعنی از طرف FSB روس فینانس مانیتورینگ، از طرف سین یعنی که اون زندان ها، از طرف روس پاتریب نظور یعنی کسلی داشته باشه، از طرف حتی وزارت کارهای دفاع یعنی که آرمیارم چون با اینجا پوش کردن، اونا میتونن که شما رو به روسیه بندن و اینچنین شما رو در سرحد میتونن که برگردونن. اگر شما که در صورتی که شما قید نکردید شما رو به روسیه رو نمیتونن. وقتی که شما خود رو در قید میگذارید به شما یک QR کد میبیاد، شما حتما اون رو باید در سرحد نشون دید. حتما شما باید که مقصدی به روسیه رفتنتون رو در اینجا نشون دید.
با توجه بر اینکه نیروی کاری جوان در تاجیکستان بیش از 5 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد و نیاز به جای کاری بیشتری هست، دولت تاجیکستان با نظر داشت مشکلات فراوان مهاجرت کاری به روسیه و سختگیری‌های زیاد مقامات روس، سیاست گوناگون سمتی مهاجرت را در پیش گرفته است. هماکنون بیش از 200 هزار نفر از کارگران تاجیکستانی در قزاقستان کار و فعالیت می‌کنند. حدود 5000 نفر در کار فصلی کشاورزی و میوه‌چینی در شرکت‌های کشاورزی انگلیا یا بریتانیا همساله دعوت می‌شوند. اخیراً تاجیکستان و عربستان سعودی برای جذب نیروی کار از تاجیکستان توافق کردند. در حال حاضر قطر نیز از تاجیکستانی‌ها برای کار در این کشور دعوت کرده است.
وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با پخش یک خبر در شبکه تلگرام به اطلاع خواهشمندان رسانیده است که مهاجرت مهنتی شهروندان جمهوری تاجیکستان و دولت قطر آغاز یافت.
همچنین در سال جاری 2025 تاجیکستان با کره جنوبی شرطنامه امضا کرد که برای جذب کارگری تاجیکستانی به این کشور مساعدت کرده است و بسیاری از جوانان برای رفتن به این کشور کورس‌های آموزشی زبان و حرفه یا کسب را شروع کردند. سفربیک گلوف مسئول مرکز تعلیم کلانسالان در باره توجه به یادگیری زبان کره گفت:
عین زمان در مؤسسه دولتی مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان شهروندان از روی زبان‌های روسی، انگلیسی، زبان کوریایی، زبان آلمانی، ژاپنی و ترکی با زبان آموزی جلب کرده می شوند. طلبات با آموزش زبان کوریایی از جانب شهروندان جمهوری به نهایت زیاد هستند. از آغاز سال جاری تقریبا زیاده از 200 نفر شهروندان جمهوری با آموزش زبان کوریایی در مرکز با آموزش جلب گردیدند. مهلت آموزش زبان کوریایی از 1 تا 3 ماه را در بر می گیرد.
فردوس قهارزاده در صحبت با سامانه از پلیس گفت که به روسیه نمی رود و می خواهد شانس خود را برای سفر به کره جنوبی بیازماید.
مقصدی رفتن ما به کره جنوبی این است که جهان بینی ما وسیع شود. نه تنها برای روسیه بلکه به دیگر دولت‌ها رفته جهان بینی را وسیع کرده وضع مالیوی را بهتر کنیم.
یادآور می‌شویم که سال 2024 مبلغ‌های ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی به کشور 45% تولید ناخالص ملی یا مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل داده است. تولید ناخالص ملی تاجیکستان در سال 2024 154 میلیارد سومانی یا حدود 14 میلیارد دلار را تشکیل داده است. کارشناسان بانک جهانی گفتند که این بلندترین نشان دهنده در جهان بوده است. برای مثال در سال گذشته سهم کارگران مهاجر قرقیز نسبت به تولید ناخالص ملی 24% و سهم کارگران مهاجر ازبک با 14% برابر بوده است.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. گسترش همکاری های موزه های ملی جمهوری تاجیکستان و جمهوری بلاروس، آغاز 18 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه و شامل شدن نسخه خط قلعه کوه مغ و فهرست حافظه جهانی یونسکو. عزیزان شنونده، از این که ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
دیگر به لب نیاورم، به
چهره من تو گویی پرید رنگ شادی، میروم و نمیروم از سر من.
سر من هوای